خدا قوت عرض میکنم و میدونم که این اقدام با تلاش مجموعه شما صورت گرفته و از این جهت به هر حال باعث افتخار کشورمون هست.
تقدیر و تشکر.
میفهمید در مورد فرایند این اتفاق که چگونه انجام شد و چه مزیت هایی این نامگذاری و انتخاب میتواند برای کشورمون و چه فرصت هایی برای شهرهای مذکور داشته باشه، اون شهرهایی که اشاره کردیم، سنندج و بندر عباس.
از حالتی بندر مثل شما و فکر میکنم خیلی از اهالی همه اهالی فرهنگ در حقیقت بسیار خوشحالی و خوشبختیم از اینکه شهر سنندج که خب همه ما کردستان رو به فرهنگ و هنر و تئاتر و و سینماگران بسیار خوب و به ویژه موسیقی میشناسیم.
بله.
با واقعا زندگی مردم این ناحیه عجین خیلی خوشحالیم از این که پرونده بسیار خوبی درست شد و خوشبختانه در کمیته تخصصی یونسکو هم دیده شد و شهر سنندج به عنوان شهر خلاق در موسیقی انتخاب شد.
بله.
تبریک میگم به همه اهالی کردستان و همه اهالی فرهنگ و هنر. هرچند که و همچنین شهر بندرعباس، شهر بسیار زیبای بندرعباس در صنایع دستی شهر خلاق شد. خب یک فرایندی در یونسکو تعریف شده که هر دو سال یک بار کشورهای مختلف میتونن چهار پرونده رو، چهار نامزد رو با پرونده هاشون معرفی کنن. پرونده ها دریافت میشه از طریق کمیسیون ملی یونسکو، عرشبت که ارسال میشه در اونجا به کمیته های تخصصی بسیار جدی و سختگیری میفرستن. کمیته ها از بین درخواست های مختلف بررسی میکنن و هر کشوری در هر دو سال تنها دو شهر نهایت سهمیه هاشه، یعنی میتونه صفر باشه، یک و یا دو
اگر واجد اون شرایط باشد.
اگر واجد اون شرایط باشد،
یعنی این عمومیت نداره که هر کشوری میتونه دو تا شهر رو انتخاب کنه.
نه خیر. به همین دلیل تعداد شهرهای خلاق خیلی زیاد نیست. هر سال همه کشورها پرونده چهار تا پرونده شون رو معمولا مطرح میکنن، ولی امسال که اتفاقا سالی بود که تعداد شهرهای منتخب زیاد بودن، بیش از 60 شهر امسال انتخاب شدن. در مجموع ما نزدیک به 260 شهر خلاق داریم.
بله.
در بین هزاران شهری که در دنیا هستن و داوطلب هم هستن.
و شاید برای شنوندگان جذاب باشه آقای دکتر ایوبی که شهری مثل وین به عنوان شهر موسیقی انتخاب میشه و در کنارش ما یک شهری در کشورمون داریم مثل شهر سنندج که اون هم در موسیقی همتراز شهر وین و شهرهای دیگه در حوزه موسیقی فعال هستن داره شناخته میشه به جهانیان.
همینجور خیلی باعث خوشبختیه. البته واقعا هم باید تبریک گفت به مدیران شهر و مردم این شهر، چون یک اراده قوی وجود داشت.
بله.
با ما همراهی کردن برای اینکه یک فرایند تقریبا دو ساله است، برای اینکه اگر مدیران شهری همراه نباشند ما نمیتونیم به تنهایی پرونده‌ای که در اونجا قابل قبول و قابل ارائه باشه رو ارائه کنیم. خب حقیقتا پرونده هم شهر سنندج و هم شهر بندرعباس پرونده های خوبی بود. دکتری که جناب عالی می‌فرمودید اون دفنوازی که در میدان شهر انجام میشه که یک صحنه بی‌نظیر و واقعا باشکوهیه، من به طور خیلی اتفاقی در یکی از اجلاس ها با کسی آشنا شدم که بعداً به من گفت، با اینکه علل قاعده هم نمیگن، به من گفت که ما پرونده سنندج رو دیدیم و من عضو کمیته تخصصی هستم و بسیار تحت تاثیر فرهنگ مردمان این منطقه و به ویژه اون صحنه باشکوه دفنوازان هستم که به هزار دف و گهگاهی شاید چند هزار دف معروفه. بله، برای ما خیلی باعث افتخاره. ببینید یونسکو یکی از مهمترین دارایی هاش که یک دارایی و سرمایه نمادینه ایجاد همین شبکه های مختلف جهانی است. به هر حال شهر سنندج و شهر بندرعباس، پیشتر هم شهر رشت که شهر خلاق در خوراک بود و شهر اصفهان، چون ما چهار تا شهر خلاق الان داریم که شهر خلاق در صنایع دستیه، اینها به شبکه جهانی این 260 شهر پیوستن و میتونن داشته هاشون رو به سرعت معرفی کنن، از تجربه دیگران استفاده کنن، رفت و آمد بین این شهرها بیشتر خواهد شد و رو سایت یونسکو هم هست، علاقمندان به فرهنگ و هنر رصد میکنن و من فکر میکنم همه اونهایی که علاقمندن به شهرهای مهم، به گردشگری، به فرهنگ، به موسیقی، حتما پیگیری میکنن و متوجه میشن که شهر سنندج هم در تراز شهرهای بزرگ دنیاست و شهر بندرعباس هم همینجور.
آقای ایوبی، این اتفاق چقدر میتونه فرصت‌های گردشگری و فرصت‌های اقتصادی رو برای این شهرهای کشورمون که شما نام بردید، دو شهر قبل از این اصفهان و رشت و حالا سنندج و بندرعباس چقدر میتونه این ظرفیت سازی صورت بگیره؟
ببینید بررسی های دقیق‌تری که انجام شد برای شهرهایی که ثبت جهانی میشن،
بله،
و یعنی شهرهایی که کل بافتشون ثبت جهانی میشن که کلا 7 شهر بیشتر در دنیا نیست، که یکیش هم شهر یزد ماست.
بله، شهر جهانی یزد.
بله، به شبکه شهرهای اتفاق میپیوندن در تمام این کشورها، در بیشتر این کشورها آمار گردشگران بسیار افزایش پیدا میکنه. برای اینکه به هر حال ما خودمون هر چقدر تبلیغ کنیم شهرامون رو، که باید هم این کار رو انجام بدیم، اثر موثره خیلی برای مردم دنیا متفاوته تا اینکه گروه بیطرف و کارشناسانه در یک سازمانی که به هر حال سازمان معتبری است و مردم او رو قبول دارن به نام سازمان یونسکو تایید میکنن که این شهر ویژگی خاص داره. یعنی در حقیقت یونسکو که یک مجموعه به هر حال یک سازمان 70 ساله است، بیش از 70 ساله است و معتبر، داره آدرس میده به مردم دنیا که اگر میخواهید صنایع دستی متفاوت و خلاقانه ای رو ببینید برید اصفهان،
برید بندرعباس.
اگر میخواهید وارد یک شهری بشید که در اون شهر موسیقی حرف اول رو میزنه برید سنندج. خب خیلی طبیعیه که این مردم اعتماد کنن و باور کنن و بیان و این شهرها رو ببینن.
یک مرکز فرهنگی بین المللی در حقیقت مهر تایید میذاره بر اون رویکرد و اون جهتگیری که در این شهرها هست. آقای ایوبی، بله، عذرخواهی میکنم، الان آیا برنامه جدیدی، چون فرایند فرمون 2 ساله هست، برای شهرهای دیگه کشورمون با توجه به ظرفیت‌های متعددی که در شهرهای کشورمون وجود داره آیا در دستور کار هست؟
بله بله. ببینید من واقعا در کمیسیون ملی یونسکو خودم رو موظف میدونم، یعنی با همه وجودم دلم میخواد و داریم تلاش میکنیم که از همه ظرفیت‌های موجود جهانی در یونسکو برای کشورمون استفاده بکنیم. مطمئن باشید که برای 2 سال آینده هم از همین امروز کارمون رو آغاز کردیم و حتما تلاش میکنیم که پرونده بسیار خوب که همشون به هر حال هر 4 پرونده جوری باشن که قابل تایید باشن برای دوره بعدی که 2 سال بعد هست حتما تایید خواهیم کرد.
بله،
با کمک شهرها و شهر
انشالله
بخشای مختلف که ما کمک میکنن. من فقط میخوام یادآوری کنم، ببینید ما 2 تا برند مهم داریم در یونسکو برای شهرها، شهرهای خلاق رو که دیگر آن نمودی صحبت کردیم.
بله.
ولی یک برند دیگری داریم که هم عرض این برنده به نام شهرهای یادگیرنده.
بله.
یعنی شهرهایی که در عرصه آموزش سرآمدن و زیر ساختها، برنامه ها، مدارس، شیوه آموزش، استفاده از فناوری های نوین، آموزش به معنای کلیش که فقط یادگیری خواندن و نوشتن نباشه، بهشون میگن شهرهای یادگیرنده. اینا یک شبکه جهانی است که ما خوشبختانه امسال شهر ایران رو به شبکه شهرها یادگیرنده تونستیم در یونسکو متصل بکنیم و الان ما 7 شهر یادگیرنده داریم. اون هم باز یک افتخار دیگری است برای کشورمون.
اگر اشاره بفهمید به نام این شهرها رو سپاسگزار خواهیم شد.
من امیدوارم که شهرها رو الان همه رو در ذهن داشته باشم. ولی امسال ما شهر بهبهان رو داشتیم، شهر قزوین رو داشتیم، شهر مشهد رو داشتیم که یادگیرنده شد و یک شهر 4 روم هم بود که الان در ذهنم بیشتر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم و شب خوبی.
خواهش میکنم.
آقای ایوبی، یک سوال داریم که از همه شنوندگان عزیزمون پرسیدیم و با توجه به سابقه و فعالیت کاری شما از شما هم میپرسیم. به نظر شما سینمای امروز بازتاب صدا و تصویر مردم ایران هست یا نه؟
ببینید قطعا قدرت مردم ایران در تصویر سازی چه فیلم جاه و مستند حتما باعث افتخار ایرانه، حتما باعث افتخار ایرانه. من در همین آخرین ملاقاتی که با مدیران یونسکو داشتم،
بله،
در اونجا وقتی که پیشنهاد کردم که ما یک فیلم خوب از ایران رو بیاریم و در یونسکو نمایش بدیم و در اونجا بعدش هم گفتگو بگذاریم، بلافاصله از اون پذیرفت. این بلافاصله پذیرفتنش، چون همه کشورها چنین آرزو و خواسته‌ای دارن، بلافاصلهش به خاطر این بود که قدرت سینما ایران رو میدونه.
برای
سینما ایران هم ببینید به هر حال دیگر اینکه آیا 100% سخنگوی ایران ایرانی هاست قابل نقد و قابل بررسی، ولی در مجموع کارنامه سینما ایران رو من همیشه میگفتم، همچنان هم میگم، کارنامه قابل قبولی.
متشکرم از فرمایشات خوبتون، باز هم تبریک به شما میگیم و به شهروندان شریف سنندج و جامعه هنرمندان این اتفاق بسیار بزرگ را. پایدار باشید، خدا نگهدارتون. خب ارتباط ما قطع شد، اما گفتگوی ما رو شنیدید با آقای حجت الله ایوبی، رئیس کمیسیون ملی یونسکو ایران، در خصوص شهرهای خلاقی که به ثبت جهانی رسیدن، شهر بندرعباس و شهر سنندج. یازده دقیقه و 32 ثانیه است.
قطعه که شنیدیم یه حسن اتفاقی داشت، این که هم تم و مایه های بندر عباسی و جنوبی داشت و هم دف که ساز اصلی سنندج در اون قرار داشت و این اتفاق بسیار شنیدنی بود که امشب شنیدیم.
انشالله که دوستان عزیز و همراهان برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ هم لذت برده باشند. به نظر شما که شنونده ما هستید، آیا سینمای امروز بازتاب صدا و تصویر مردم ایران هست یا نه؟ دلیلش رو برامون بگید لطفاً. 22-65-25-25 تلفن ما و سامانه پیام کوتاه ما 30036-37. و حالا خبرهای اقتصاد فرهنگ و هنر.
خیلی ممنونم از شما خانم آبدی عزیز. بخش دوم اخبار رو میخوام براتون بخونم، تا آخرش همراه هم باشین، چرا که یه موضوع خیلی ویژه رو قرار پیگیری کنیم و یه گفتگوی خاص دارن استاد ولیان. تیتر این خبر از این قراره: جوایز نقدی جشنواره مهر مادر اعلام شد. نخستین جشنواره فرهنگی هنری مهر مادر با موضوع روز مادر، مادران شهدا و ایثارگران و محوریت مهر مادر در تربیت فرزندان، ایثار از خودگذشتگی مادران، حضرت زهرا سلام الله علیه الگوی مادران، نقش شیر مادر در تغذیه نوزادان، میگم هر چیزی که مربوط به مادره تو این جشنواره هستش، دیگه جزئیات براتون نخونم. خلاصه موضوع اصلی اینه که جوایز مشخص شده و جوایز بخشای هفتگانه نخستین دوره از جشنواره فرهنگی هنری مهر مادر از این قراره که شعرهای کلاسیک با موضوعاتی که حالا داخل سایتشون هم هست، در واقع هیئت داوران جوایز برگزیده های این جشنواره رو اینطور اعلام کردن که برگزیده اول یه تندیس داره، یه دیپلم افتخار داره و 100 میلیون ریال جایزه نقدی، برگزیده دوم دیپلم افتخار 60 میلیون ریال جایزه نقدی و برگزیده سوم دیپلم افتخار و 40 میلیون ریال جایزه نقدی.
این اتفاق خیلی خوبیه که ما داریم میبینیم که بله. یک مجموعه تولیدی مواد غذایی
آره میخواد آخر خبر بخونه
وارد این تعامل میشه و میاد در یک فعالیت فرهنگی و هنری مشارکت میکنه مسابقه برگزار میکنه که فکر میکنم خیلی اتفاق بسیار خوبه.
بیزنس تمیز و قوی داشته باشن جدای از کارشون،
قابل توسعه است.
فضای فرهنگی هنری هم دارن اینجوری فعالیت
میکنن.
یعنی
ظرفیت های مختلفی رو میتونن ایجاد بکنن، سرمایه‌ای که میذارن و جوایزی که تعیین میکنن در حقیقت علاوه بر اینکه همونطور که آقای صادق کرمیار هم شرکت هم اقتصاد به فرهنگ کمک میکنه، همینجا بله. فرهنگی که به اقتصاد کمک میکنه، خبر بسیار خوبیه.
دیگه وقت نیست من بخوام دونه دونه جایزه ها رو براتون بگم که چقدر و کدوم برگزیده، چند تا من قرار ببره. خلاصه که هیئت داوران علاوه بر جوایزی که حالا برین یه نگاهی بهش بکنین، لوح تقدیر و 20 میلیون ریال جایزه نقدی اهدا میکنه و برگزار کنندگان این جشنواره در تاریخ 26 بهمن مصادف با ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه 61 جایزه به مناسبت 61مین سال تأسیس یکی از کارخانه های صنایع غذایی در واقع اهدا خواهند کرد.
بسیار عالی. خب خبر بعدی چیه؟
بخونم موزیک نه.
اگر بخونی خوبه.
این خبر رو قطعا آقای ولیان ادامه میدم، فقط تیتر از این قراره که رهگذر دو نقطه آخرین داستان در آمریکا اکران شد اما در ایران هنوز نه، و حالا گفتن که خونمون رو فروختیم تا بسازیم. کارگردان انیمیشن آخرین داستان از عدم حمایت‌های حقیقی سازمان سینمایی نسبت به این فیلم و محجوریت اون میگه. سیاست‌گذاری که منجر به نبود تنوع در فیلم‌های سینمایی در حال اکران شده و خانواده‌ها رو برای انتخاب فیلم دچار مشکل کرده. خیلی کوتاه بخوام بهتون بگم این انیمیشن ایرانی و ملی بعد از 9 سال تلاش و کوشش بیوقفه گروه سازندگان اون به نام آخرین داستان، که می‌دونید انیمیشن واقعاً کار هر کسی و هر کشوری نیستش، خلاصه نزدیک به یک ساله که آماده اکرانه و توی مدت تونسته جوایز متعدد داخلی و خارجی رو کسب کنه. فیلمی که بر اساس داستان ضحاک و فریدون از معروفترین داستانهای شاهنامه ساخته شده و تونسته برای شرکت در بخش انیمیشن بلند جشن اسکار هم پذیرفته بشه. قطعا استاد ولیان ادامه میدن.
خوبیه، ولی ما متاسفانه از بعضی از جریانهای سینمایی و از بعضی از فیلمها یک حمایتهای بی حد و حصر میکنیم، ولی در بعضی از آثار سینمایی متاسفانه با وجود اینکه خب اساطیر و شخصیت‌های اساطیری در حقیقت در این اثر مورد توجه
هستند و خیلی حرفه که 9 سال دارن تلاش میکنن
و متاسفانه با بیمهری مواجه میشن در بعد حمایت‌های حقوقی و حمایت‌های مادی و معنوی. حالا امیدواریم که لااقل این برنامه به سهم خودش این مطالبه رو داشته باشه و بتونه.
حالا خود آقای اشکان رهگذر کارگردان این کار باهاتون درد دل‌ها دارن.
بله، از آخرین داستان.
شورا از بازگشت جمشید ناامید است، میخواهد تا ضحاک بر تخت بماند.
این یعنی پایان حکومت جمشید؟
جمشید را پایانی نیست دارم. آماده نیست. در چشمان آفریدون لکه‌ای از غرور و پریشانی می‌بینم. تشنه انتقام خون پدر و مادر است.
بله، بخشی از انیمیشن داستان آخرین داستان رو شنیدیم از اشکان رهگذر که الان پشت خط ارتباطی ما هستن در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. سلام، شب بخیر. از فرزنده شما قرار جویا بشیم.
آقای رهگذر سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر. من سلام خدمت شما و شنونده عزیزتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. از آخرین داستان آخرین خبرها رو بگید. چه خبر؟
آخرین خبرها رو ظاهرا داشتیم شما داشتیم گلایه میکردیم دیگه.
شنیدن از زبان شما شیرین تره.
خواهش میکنم. ولی یه خبر خیلی جدید دارم که امروز آخرین داستان 12th جایزه خودش رو گرفت از جشنواره در واقع اپیک فیلم کالیفرنیا.
به سلامت.
و این دومین جایزه است که از سابقه فستیوال آمریکایی ما دریافت میکنیم، ولی متاسفانه در داخل ایران همچنان بی توجه.
چرا آقای رهگذر، چرا به یک همچین اثری که از نظر موضوع داره به تاریخ ما و شخصیت‌های تاریخی و اساطیری ما توجه داره و مفاهیم و معانی بسیار خوبی رو در اون شما قرار دادید در فیلمنامه این پویانمایی، و از نظر نوع و قالب ساخت پویانمایی قالب راحتی نیست و شما با همه این دشواری‌ها این کار رو ارائه کردید و جوایز بسیار خوبی هم در بیرون از کشور و بیرون از مرزها گرفته، چرا حمایت نمیشه؟
ما جوایز داخلی هم گرفتیم، ما سه تا در واقع پروانه زرین از جشنواره شون کودک و نوجوان اصفهان گرفتیم و در واقع سیمرغ بلورین برای بهترین انیمیشن از جشنواره فجر 37 گرفتیم. ولی مشکل اینه که مستحضر هستیم، بالاخره اولویت ها ظاهرا فیلم های دیگه با مفاهیم دیگه هستش.
یعنی چه فیلم هایی و چه مفاهیمی؟
خب در واقع قابل مشاهده هست، یا فیلم های کمدی یا فیلم های همیشگی اجتماعی، مفاهیمی که خب در واقع صاحبان گیشه معتقدن راحت‌تر میفروشه، ملموس‌تره، ریسکش کمتره، ولی خب نمیدونم چه در واقع رازیه که همیشه معتقدن انیمیشن نمیفروشه و انیمیشن جایگاهی در سینما و گیشه نمیتونه داشته باشه، در صورت که هر موقع انیمیشن رو اکران اومده خوب تونسته بفروشه.
همین
من نمیدونم این
کشور
چیه. و در ضمن ما در سال تعداد کثیری فیلمایی داریم که وارد اکران میشن، فیلمای هموشگی با همون قالبای هموشگی، ولی بازم نمیتونن بفروشن. من مسئله که داشتم میگفتم که خب شما یک بار هم این شانس رو به ما بدین، اگر که خب مثلا ما هم میشیم مثل یکی از اون 10 تا فیلم. ولی در صورتی که ما تو اکرانایی که هم تو جشنواره فجر داشتیم هم در جشنواره اصفهان داشتیم شرایط خیلی خوبی بود، یعنی مردم واقعا استقبال میکردن، چون واقعا سینمای ما تشنه مفاهیم جدیده، نه اینکه مرتبا مسائل اجتماعی یا کمدی بخواد مطرح بشه در سینما.
نکته جالب توجه اینه که با وجود اینکه ما این همه مضامین خیلی خوب در آثار کهنمون هست، از جمله مضمونی که شما انتخاب کردید در اثر بسیار جهانی شاهنامه، خب واقعا به نسبتی که ما این ظرفیت‌های دراماتیک و داستانی رو در اثر شاهنامه داریم، نه قبل از انقلاب بهش توجهی شده بود در آثار سینمایی و نه بعد از انقلاب توجه جدی به این اثر شده و با اون همه معانی بسیار ارزشمند اخلاقی و حتی خانوادگی و روابط انسانی کمتر بهش توجه شده و حالا شما بهش توجه کردید. فکر میکنید مشکل با اکرانه یا بخش دیگه؟
خب نکته اصلی اینه که خب ساختن یک فیلم با تم تاریخی خب خیلی میتونه هم زمانبر باشه هم هزینه بردار، و اساسا سینمای ما ظرفیت همچین در واقع تولیداتی رو در حوزه سینمای در واقع اصطلاحا بهش میگن لایو اکشن، یعنی سینمای زنده نداره. ولی در حوزه انیمیشن این امکان فراهمه، یعنی ما میتونیم به اینجور مفاهیم از طریق انیمیشن بپردازیم، ولی متاسفانه همونطور که اشاره کردم انگار مفاهیم عمیق خیلی شاید خریدار نداشته باشه. ضمن اینکه ما در شاهنامه یک در واقع ساختاری داریم از مفاهیم عمیق، یک ساختاری از حماسه، عشق و زندگی داریم که برای هر کسی با هر سطحی کاملا ملموس و زیبا.
همینطوره.
ولی نمیخوان ریسک بکنن، یعنی واقعا بافت سینمایی ما توی یک در واقع سیستمی قدم برمیذاره که واقعا نمیخوان ریسک بکنن. و
نه آقای رهگذر عذرخواهی میکنم، این نمیخوان منظورتون کدام بخش از سینماست؟ یعنی بخش دولتیه یا بخش صنوفه یا بخشای دیگه در سینما؟
اساسا من خیلی با تجربه نیستم، اولین مواجهه هم با پدیده اکرانه.
بله.
شما در نظر بگیرین که خب ما وقتی که خب کار رو شروع کردیم و در واقع پایان رسوندیم، موفقیت های مختلفی داشتیم، خب گفتیم باید پروانه نمایش بگیریم، پروانه نمایش رو گرفتیم، بعد فکر میکردیم که خب دیگه بعد از گرفتن پروانه نمایش اتفاقات بعدی خب دیگه راحت تره، ولی بعدا با شورای اکران مواجه شدیم، با شورای صنفی نمایش مواجه شدیم، یعنی یک ترکیبی از در واقع ساختار دولتی سینما و سینمادارا هستن که تصمیم میگیرن کدوم فیلم در چه مقطعی اکران بشود یا نشود.
ما همین امشب در برنامه با آقای مصطفی حسن آبادی که تهیه کننده پویانمایی بنیامین هستن صحبت میکردیم و ایشون هم گله‌مند از این موضوع بودن که چند فیلم کودک و نوجوان که مخاطب کودک و نوجوان داره در هفته پیش رو و در همین ماه آبان داره اکران میشه و نکته جالب توجه این که دوستان برگزاری جشنواره رشد هم همین هفته ها رو در حقیقت در ماه آبان به عنوان هفته اکران خودشون در نظر گرفتن. شما ببینید که ما در همین هفته چه میزان مضامین کودک و نوجوان و مخاطب کودک و نوجوان خواهیم داشت با آثار سینمایی با اون همه زحمتی کشیده میشه و بعد هفته ها و ماه های دیگه هم هیچ اثری اکران نخواهد شد.
بله، و این دلیلش اینه که خب این فیلم ها دپو شدن، یعنی اگر این فیلم ها تقسیم می شدن از در واقع ابتدای سال یا انتهای سال گذشته، ما در هر فصل یک یا دو نهایت هم فیلم کودک و نوجوان داشتیم، امروز این اتفاق نمی افتاد.
بسیار خب،
من تخصصی ندارم، واقعا نمیدونم این دوستان متولی به چه شکل برنامه‌ریزی میکنه.
انشالله شاهد کارهای خوب شما باشیم، امیدوارم این کار زودتر اکران بشه، ما هم و مخاطبان انشالله این کار رو بتونن ببینند. از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم جناب آقای اشکان رهگذر.
شب خوبی داشته باشید.
شب خوش. گفتگوی داشتیم با اشکان رهگذر، کارگردان انیمیشن سینمایی آخرین داستان، که دوست داریم همچنان با شما باشیم در برنامه زنده اقتصاد حوالی فرهنگ و اینکه با امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بمانید.
چین چینه همه گوجه ها شده دست چین، رب ما چین چینه رنگ خوبش رو ببین، رب چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره، همه چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته
به شیشه ی چین چین.
آقا
یه آلیس بدین
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدی
بچه ها، همشو بدی.
آلیس برای خانواده،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی کادر همین مشادی موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه، ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
شما شنونده برنامه زنده اقتصاد حوالی فرهنگ هستید. ساعت همینک 22:27 است و ما تا ساعت 23 با شما خوبان شنونده هستیم. نشست خبری 22مین جشنواره تئاتر ملی فتح خرمشهر صبح امروز در تئاتر شهر برگزار شده. جشنواره که قرار 15 تا 19 آبان ماه برگزار بشه. شیما شکوه به نشست خبری این جشنواره رفته و برای شما گزارش تهیه کرده، با هم بشنویم.
عزیزان شنونده اقتصاد حوالی فرهنگ، در حضور آقای حمیدرضا آذرنگ هستم، یکی از هنرمندان مطرح سینما، تئاتر و تلویزیون کشورمون که دبیری 22مین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر رو هم بر عهده دارن. آقای آذرنگ، با توجه به اینکه 22مین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر رو ما پیش رو داریم، لطفاً برای ما بفرمایید که در طول این سالهایی که از برگزاری جشنواره میگذره، استقبال از آثاری که در هر دوره ارائه شده چطور بود؟ بوده و امسال چه تفاوتی با سالهای گذشته داره؟
من دوره‌های گذشته رو نه رصد کردم نه جایی برای رصد کردنش هست، یعنی نه توی فضای مجازی چیزی هست نه مستند چیزی هست که آدم دسترسی بهش داشته باشه، ولی راجع به این دوره به ضرس قاطع میتونم بگم که تمام آثاری که اومده برای جشنواره تولید شده، نمایشنامه‌هایی که برای بخش نمایشنامه نویسی مسابقه نوشته